رحمان الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. این بحث شرطیت ایمان تصور نمی کردم اینقدر بحث به درازا بکشه. شد دیگه، تقریبا در اواخر بحثیم، بیشتر یادآوری برخی نکات و نتیجه گیری و انشاءالله بریم سراغ شرط بعدی. و حسم کردید ما معمولا اون چه مسلم باشه سریع عبور میکنیم، رو مسلمات کار نداریم. ما معطل اثبات اجماع نشدیم، معطل ادله قائلان به اشتراک نشدیم، معتبر ابو خدیجه تمام. بیشتر این نکات جانبی بود که ما رو معطل کرد. ببینید، شاید کسی که، حالا از اینجا شروع کنیم، نکته نهم، شاید کسی که بحث ما رو دنبال کرده باشه تا اینجا به این نتیجه برسه که اشتراط ایمان رو به تعبیر ما شناورش کنه. شناور یعنی به عنوان یک شرط ثابت تلقی نکنه، اما شرط زائد هم فرضش نکنه. یه دفعه میگیم اصلا هیچ، بذار کنار. یه دفعه هم مثل خیلی از آقایون یا همشون میگیم ایمان در قاضی شرط. اما اگر گفتیم اینو واگذار کنیم به اقتضاعات، و لذا در سیستمی که قاضی نسب میخواد، اینم بحث کردیم قبلا که آیا قاضی رو باید والی نسب کنه چنانچه از برخی کلمات در میاد، طول تاریخ هم بوده، الان هم در جمهوری اسلامی همینه که ولی، رهبر، والی رئیس قوه رو نسب میکنه، اونام در یه فرایند تعریف شده قضات رو نسب میکنن، استخدام میکنن، نه همین نسب دیگه. بگیم در سیستمی که ناسب داریم، منتخب داریم، باید اون ناسب، اون منتخب اقتضاعات رو ببینه. اگر فرض کنید صلاح دید که حتما ایمان رو شرط لازم قرار بده، خب هیچ قاضی غیر مؤمنی نسب نمی کنه. حتی در مثلا بلاد اکثریت غیر فرض کنید امامی، اما اگر دید نه، اقتضاعات مقتضی اینه که از عالمان، قاضیان غیر امامی هم استفاده کنه، خب استفاده میکنه. اتفاقا حالا چه خوشمون بیاد چه نیاد، چه مشروع بدانیم چه ندانیم، میدونی که الان در جمهوری اسلامی همین داره اعمال میشه. حالا من گاهی وقتا جمهوری اسلامی میگم، یاد میکنم، نه اینکه عنایت داشته باشیم که کار رو مثلا درست کرده باشیم، نه، حتی کسی تا حالا این اشکال نگرفته ها، من فقط دفت میکنم، نه، برای ما اون چه معیار ضوابط فقهیه، هنجارهای فقهیه، منتها ممکنه از درون این ضوابط فقهی، هنجارهای فقهی، خب در بیاد که این کاری که انجام میشه درسته، اون دیگه ما سعی میکنیم تطبیقش هم بدیم. مثل پارسال قضاوت شورایی مصحب بود، یادتون هست، قضاوت دادگاه تجدید نظر در کنار دادگاه بدوی بحث بود، خب ما دفاع کردیم چون قواعد اختزا میکرد، قواعد اختزا میکرد. این هم همینطوره. الان حتی عرض کردم تو بعضی از مناطق به حسب نقل بعضا قضات اهل تسنن برای شیعیان، خب کم، نادر، تو همون مناطقی که سنیان زیست میکنن کسی هم نگران نیست، چون کتاب قانون هست، طبق قانون قاضی حق نداره نظر خودش رو اگر مجتهده، نظر مذهبش رو اگر اهل مذهب دیگه است حق نداره و مسئولیت داره، باید طبق قانون حکم کنه. بعدم تجدید نظر داریم. به نظر ما اینا نشان از همین شناور بودن شرطیت ایمانه. اگر آقایان خواسته باشیم یه نتیجه‌ای گرفته باشیم علل حساب، چون من هنوزم میخوام ادامه بدم بحث رو، فکر میکردم تمامش کنم، دم نه، ما یه بار دیگه باید برگردیم، مسئله مهمه. اگر بخواد نتیجه چند روز بحث رو خلاصه کنید در یه جمله، باید بگیم اشتراط ایمان در قاضی علل اطلاق حتی برای داوری در حق مؤمنان و حتی غیر مؤمنان خالی از مناقشه نیست. حالا ما اینقدر چه میگیم خالی از مناقشه نیست، تا بعدا اگر کسان اومدن بگن که اقوا اینه، گرچه خوب خالی از مناقشه هم نیست، اشکالو وارد میکنه، نقضو وارد میکنه. حتی عرض کردم اگر شد کتاب قانون با این فرضها، دیگه اصرارم نباید بکنیم در حق مؤمنان یا غیر مؤمنان. این تسالم رو دوستان ما زدیم، اگه دقتم بکنید تمامش توی یه نکته بود، تفاوت زمانی و اقتضاعات زمان. ما نمیتونیم دلیلی که مربوط به وقتی است که قاضی میخواست اجتهاد بکنه بیاریم برای زمانی که سیستم فرق کرده، سیستم عوض شده، اتفاقات، اجماعات در طول تاریخ، حتی در همین کتابایی که اخیراً نوشته شده، فرض کنید مبانی تکمله مال آقای خویی، اصلا فرضش همون فرض کهنه، همون جایی است که قاضی تو مسجدش نشسته، تو خونشه، تو اتاقشه، دو نفر دعوا میکنن، نه وزارت دادگستری داریم، نه قاضی داریم، نه دادگاه داریم، دو نفری انتخاب میکنن میرن پیشش، ایشون هم وسائل و قرآن و مستدرک و کتب اربعه هم بغل دستش، باید بر اساس اونها، حالا البته ممکنه قبلا اجتهاد کرده تو این مورد، دیگه نمیخواد دوباره اجتهاد کنه، ولی بالاخره بر اساس اجتهاد خودش. خب این یه سیستمه، یه سیستمی که الان حاکمه، چه در ایران در کشورهای اسلامی، خب فرق میکنه. و یه نکته دیگه هم بگم بعد برگردیم به قرآن. ببینید نکته‌ای که هست، دیدم دیروز برخی از دوستان اومده بودن، ببینید ما وقتی میگیم ایمان شرط نیست، به ایمان یه باور میگیم، نه به معنای تدین عملی. بنا شد ایمان به چه معنا باشه؟ اعتقاد به امامت 12 نور پاک، امامیه دیگه، این. وگرنه کسی که میگه مثلا غیر مؤمنم میتونه، از نظر تدین، از نظر برخورداری از تقوای متناسب با کار، اینکه حب و بغضش رو راه نده، اینکه اعتقادات کلامیش رو اثر نده تو حکمی که میکنه، پارتی بازی نکنه، چه میدونم هرچی میخواد بگه، چیزایی که متاسفانه جامعه مبتلاست، این که معلومه دیگه، اینا که ما دیگه مفروض گرفتیم. امین. بله ممکنه بگیم خود ایمان یعنی اثنا عشری بودن مثلا زودتر اطمینان میاره، ممکنه یه قاضی بخوان بسنجن ببینن چقدر امانت داره، اهل رشوه نیست، اهل چی نیستیش، یکی از نشانهاش همین اعتقادش باشه، در مورد دیگران مثلا بیشتر تحقیق کنن. ولی وقتی ما خارجن میبینیم بین مؤمن بودن به معنای همون 12 امامی و داشتن شرایط امانت و صداقت و تخصص، عام و خاص منوچه، از اون طرف هم در غیر مؤمنان هم همینطوره، استثناء هم نیست، یه چیز رایجی است. اونا هم بینشون آدم های ناجور خائن دارن، آدم های صالح و سالم هم دارن. وقتی میبینیم عام خاص منبعچه میگیم دلیلی برای اشتراط نیست، وگرنه اون شرایط محفوظ ملحوظ تا آخر قضیه. باز نگیم خب ما اثباتاً چه میدونیم؟ مگه شما در قاضی امامی فقط به امامی بودنش اکتفا میکنید؟ آیا نمیگید باید رشید باشه، باید عادل باشه، باید امین باشه؟ یه آقایی که میگن زاهد دنیا باشه، خب هر طریق اونا رو احراز میکنید در اینا هم احراز بشه. پس این نکته هم توجه بشه که ما جایی رو فرض میکنیم که عناوین بقیه شرایط محفوظ و ملحوظه. چنان که یه نکته دیگه، اگر آقایان به هر دلیلی ما رسیدیم در آینده قاضی باید عادل باشه، حالا یه بساطی هم با اون شرط داریم، بساط چند روزه، اگر رسیدیم که باید عادل باشه، عادل هم اونجور که مفتاح الکرامه میفرماید یعنی بشه پشت سرش نماز خوند، یعنی بشه پشت سرش نماز خوند، تارک کبیره باشد و عدم اصرار بر صغیره بر اساس مذهب شیعه. خب اگر این باشه اشتراط ایمان اوتوماتیک بگید آقا ثابت میشه، چون غیر مؤمن آقایون میگن بزرگترین اشتباهش و گناهش همون عدم اعتقاد به ولایته، هیچی به هم میریزه کل این بحثی که ما کردیم به هم میریزه. یعنی منطقه فرض این است که آقایان اونو جدا آوردن اینو جدا، ما حالا علل حساب اینو بحث میکنیم و چون میدانیم که اونجا هم چه سرنوشتی خواهد بحث پیدا کرد، خیالمون راحتی که بحث اینجا به هم نمیخوره، وگرنه اگر کسی اونجا یه حرفو بزنه اشتراط عدالت یک، عدالت هم به معنای عدالت نماز جماعتی، این معمولا قدر متیقن از عدالته، اینجوری اگر باشه خب ایمان ثابت میشه دیگه. یه وقت کسی نگه آقا شما آقایان ایمان و عدالت رو شرط میدونن، خب ایمان بگه ما رو همون فرض اگه اون باشه که تمامه. یه نکته دیگه هم تو برگه نیست آقایان، من بنا دارم تو برگه دو تا برگه بعد بیارم، حالا منتها الان حس میکنم میطلبه همینجا بگم، حالا یه وقت تو برگه نگردید دنبالش، تو برگه دو تا برگه بعد اونجا مینویسم، بنا دارم اونجا بنویسم. ببینید ما وقتی که بحث از شرطیت ایمان میکنیم و احیانا این شرط رو زیر سوال میبریم، توجه میکنید، با توجه به عنوان اولی کاره، وگرنه به عنوان ثانوی اقتضاعات ممکنه بگیم مثلا ایمان شرطه عنوان ثانوی. حالا اگر اون عنوان ثانوی یه عنوان ثانوی دائم باشه، خب اون شرط دیگه نمیشه شناور، شرط میشه همیشگی. حواستون باشه عناوین ثانوی گاهی وقتا عنوان ثانوی دائمیه، اصلا ول نمیکنه عنوان اولی رو. خب اونجا حتی میشه همون عنوان اولی مورد حکم قرار داد ولو به خاطر عنوان ثانوی است. اما عناوین ثانوی بعضی وقتا چیز هست، فصلیه. خب اگر اونطور باشه هر وقت اون عنوان باشه اون وقت میشه شناور. من یه مثال خارج از بحث بزنم برمیگردم به بحث. ببینید علما نمیگن لباس شهرت حرام پوشیدنش، میگن دیگه. سوال میکنیم لباس شهرت چیه؟ میگن لباسی که انسان بپوشه مورد اشاره مردم قرار میگیره، سر زبونها میفته، نه سر زبانها میفته به نیکی، سر زبانها میفته به مسخرگی و دیوانگی. ببینید ته این میدونید چیه؟ لباس شهرت حرامه، تهش اینه که ای مؤمن، ای انسان، کار به مؤمن هم نداره، ای انسان خودتو در مرز حدس قرار نده. این یه عنوان ثانویه دیگه که انسان حدس بشه، چون تقریبا محاله کسی لباس شهرت بپوشه و حدس نشه. بله لباس شهرت یه موقع مثلا مصداقش عوض میشه، ممکنه یک حتی مرجع تقلید تو جنگ لباس جبهه بپوشه، لباس شهرت نباشه. که داریم از علما که تو جبهه ها جنگ 8 ساله لباس رزم دارن، یه اسلحه دستشونه، یه لباس بسیج هم تن کردن، هیچ کم نمیگه، حق نمیکنه. اما مثلا همین کار تو فضای عادی که لذا اونجا لباس شهرت نیست، بیان بیرون برن تو خیابون با همین لباس برن، مثلا زمان جنگم نباشه، لباس شهرت میشه. ببینید مثل لباس شهرت که حرامه، به نظر ما به خاطر اون عنوان ثانوی حدکه هست، ولی این عنوان ثانوی عنوانی نیست که از لباس شهرت جدا بشه. اینقدر جدا نمیشه که بعضی این دوتا رو یکی حساب میکنن، ولی بعضی از عناوین هست نه، بعضی از عناوین گاهی عارض میشه، مثل عنوان ضرر داشتن، حرج داشتن بر روزه، بر وضو، اینا عناوین ثانویست که اثرم میذاره ها، ولی گاهی میذاره. به همین خاطرم هر جا بیاد اثر میذاره، هر جا نباشه اثر نمیذاره. حالا چی میخوام بگم؟ برگردیم به بحثمون. ببینید ممکنه کسی این دغدغه رو داشته باشه که اگر شما رأی ندادید به شرطیت قاضی، ایمان در قاضی، و گفتید مثلا یه قاضی میتونه یهودی باشه، مسیحی باشه، منتها به معنای پاک، صالح، امین، اونا که قید زنید، خب این باعث مثلا ترویج مذهب اینا میشه، باعث تبلیغ دین اینا میشه، یا از اون طرف باعث یه نوع کثرت‌گرایی، پلورالیسم، حالا شیعه باش، سنی باش، هرچی باش، یه نوع تبلیغ عملیه، یا بگید باعث مثلا سوس شدن ایمان میشه، که این مهم نیست، داشت این مؤمن بودن اولویت دومه. یعنی یک کسی بگه با این عناوین ثانوی ما شرطیت ایمانو لازم میکنیم، با این عناوین. خب این اگر باشه دوستان اصلا ربطی به استدلال آقایان دیگه نداره، اجماع و روایت ابو خدیجه و اینا نیست، یه عنوان یک کسی با یه فکر اجتماعی اینجوری بگه. خب ببینید در اینجا اگر هم بخواد توی یه جمله جمع کنید، کسی به ما بگه، یعنی ما که شرط ایمان رو بردیم زیر سوال، بگه زیر سوال بردن شرط ایمان در قاضی مثلا زیر سوال بردن شرط ایمان در رهبر، مثلا در نمیدونم مجتهد، اینا باعث تبلیغ دین مخالفانه، دینی که ما قبول نداریم بر حقند، بالاخره اعتقاد ما اینه دیگه، یا از اون طرف باعث تضعیفه، باعث پلورالیسم فکریه، ترویج این نوع فکر در جامعه، که اسمش می‌ذاریم یه مفاسدیه. ببینید اینجا اگر این طور بشه، حالا اگر این قضیه لازم دائم این کار باشه و هیچ وقت جدا نشه و تحت هر شرایطی ما یه قاضی غیر شیعه بذاریم این مسئله به وجود بیاد، بسیار خوب، ما باید برگردیم به حرف مشهور، منتها با یه فرایند جدید، با این فرایند که بگیم ایمان در قاضی، بفرمایید شرطه، ایمان در قاضی شرط. نمیدونم یادتون هست یا نه، قبلا میگفتیم عناصر به حق دخیل جز مبانی بحثمون پیش‌فرض‌ها میگفتیم تو بحث‌های شرایط قاضی باید عناصر به حق دخیل رو توجه کرد. به نظرم پیش‌فرض دوم بود. منتها اونجا من مثال زدم اگر ما حرامزاده رو قاضی کنیم، اونجا مثال نزدیم که غیر مؤمن رو قاضی کنیم، گفتیم حلالزاده رو. اگر غیر حلالزاده رو قاضی کنیم بعضی از مفاسد داره. اسمش گذاشتیم دخالت عناصر به حق دخیل. این به حقم میگم که موهومات بره کنار. گوش میکنید؟ خب در اجتهاد نمیتونه مجتهد آقایان فقط به اجماع و روایت و احیانا آیه نگاه کنه، باید به عناصر دیگه هم نگاه کنه. ما انشالله تو بحث حلال زاده بودن باز اون حرفو داریم. امروز اینو میگیم، میگیم یکی از عناصر به حق دخیل همینه که بعضی وقتا مخصوصا آقایان در جایی که میخوان قاضی رو نسبش کنن، حالا یه دفعه زمان قدیم مثلا اصفهان مسیحیان جلفا اختلاف میکردن چه کار میکردن؟ شاید میرفتن پیش قضات خودشون، مثلا دعوارم نمیبودن تو جامعه اسلامی اصفهان که مثلا چیز بشه. خب ولی وقتی میخوان قاضی رو نسب کنن ممکنه بگیم نسب اینا این تبعاتو داره. خب اگر این طور باشه ما هیچ تعصب نداریم، برمیگردیم به اشتراط ایمان متا از این جهت با این فرایند. ولی اگه من باشم به عنوان یک، اینجا دیگه نه به عنوان فقیه ها، به عنوان یک کسی که مثلا میخواد یه مسئله اجتماعی مثل شما فرق نمیکنه، ممکنه بگیم اینجوری نیست. اولا بعضی وقتها مثلا نشان از آزادی فکره، نشان از توسعه شرح صدر اسلامه. و من به شما عرض کنم دوستان، به حسب تجربه‌ای که ما داریم، اطلاعاتی که داریم، شاید کمک اطلاعات من بیشتر از شما باشه تو این قسمت و از اونایی که معمولا رو طبل تشر میکوبن، ما از تبلیغ صحیح و بدون سوبسید، این قیدار ببینید اینا هست که مهار میکنه، از شرح صدر اسلام، توسعه اسلام ضرر نمی کنیم و ضرر نکردیم تا حالا. اگر ضرر کردیم به خاطر دو چیز بوده، یکی تبلیغ خشونت، دو تبلیغ سهولت و اینا با سوبسید دادن. چون گاهی وقتا افراد یه چیزایی میگن ولی با سوبسید میدن، با سوبسید میدن. یکی از سران ما یه موقع رفت یکی از کشورهای سنی، یه آیه خوند، صدق الله العظیم. خب بزرگوار، اونا میان کشور ما صدق الله، حتی این چیزی نیست، این علی هم اون علی نیست، خداست، ولی حالا به داخل این شعاره دیگه، شعاره صدق الله العظیم اونا میگن، صدق الله العلی العظیم ما میگیم. اینه دیگه، حساس شده تو این قضیه. حتی در گذشته عبدالباسط هم که قرآن میخون رادیو پخش میکرد برای نماز و اینها، صدق الله شو از شیعه میگذاشتن که این علیه گفته بشه، گرچه تکرار میکرد این علی اون علی نیست، گرچه اینا خلق اوست و جدا از اون نیست، ولی اون نیست. خب مرس اتفاق جایی هم بود که نمیشد راحت ولی علی العظیم میگفت. اینقدر انسان نباید واداده، اینقدر رها، اینقدر زودی اونا عدول کنن. به نظر من بعضی از اون مقاومت اونا بیشتر از ما هست. البته اینم گفتم که بعد از حرف من سوء استفاده نشه. به هر صورت اولا معلوم نیست که حالا اینجور بگیم، بعدم ببینید حاکمیت مخصوصا اگر حکومت اسلامی باشه میتونه فرهنگ سازی بکنه. ما باید هنرمون این باشه که بتونیم اسلام رو جوری جلوه بدیم که جامعه از اسلام فاصله نگیره. حالا با نسل یکی دو تا چهار تا پنج تا قاضی مثلا، اونم مخصوصا در احوال خودشون، حالا ما میگیم شیعه نه، اما در احوال شخصیشون، الان مثلا در جمهوری اسلامی که قضات اهل تسنن دارن در مناطق اهل تسنن قضاوت میکنن، مثلا این تبلیغ اهل تسنن شد، گرچه خب گاهی وقتا یه توقعات اونا ایجاد میکنن، اون خلط و خبتایی که بعد سیاسیش میکنیم با انتخابات قاطی میشه، اونا رو من نمیخوام دفاع کنم، حرف من حرف علمیه، اما به هر صورت این نکات هم هست. حالا من دیگه آزاد گذاشتم، حتی ممکنه شرایط فرق کنه، شرایط زمانه فرق بکنه، بعضی وقتا یا مثلا بعضی از قضاوت‌ها باعث ترویج باشه، بعضی نباشه، این از عناوین ثانوی غیر دائمه که تحت شرایطه. لذا کسی بعداً نگه آقا این نظر شما کذا کذا، میگیم نظر ما خط قرمز داره، خط قرمز همینه که یکی از عناوین ثانوی بیاد، عناوین ثانوی، یا مثلا یه پرونده بسیار حساسی باشه که خیلی باید اطمینان باشه و اون اطمینان تو قاضی امامیه، خب معلومه دیگه اونجا نمیگیم. و اما من بگم آماده کنم دوستان را، آقایان ما یه حرفی زدیم نقطه ششم، درسته؟ من به نظرم رسید یه مقداری، چون من میدونم بعدن این برگه ها و این صوت و اینا به دست بعضی ها برسه، گفتن یه مقداری ببینیم اصلا قرآن چی میگه، اشکال داره از قرآن، چون قرآن راجع به قضاوت میدونید آیات زیادی داره، روایات این که ببینیم آیا قرآن بیشتر در بحث قضاوت رو فرایند صدور تأکید کرده یا روی برایند قضا، که قضا عادلانه باشه، به ما انزل الله باشه. در آیات ما چقدر رو شرایط قاضی تأکید شده و چقدر روی عادلانه بودن قاضی؟ دیروز گفتم یه دفعه همه تأکیدا رو می‌بریم، میگیم اونی که پشت میز میشینه باید چی باشه چی باشه، یه دفعه میگیم نه، اگه شرایط هم میگیم برای اینه که خیالمون از نظر براینده قضا راحت باشه. یا در روایات، در روایات چی؟ من معطل نکنم یه بخشی از برگر و علما، شما کن پیش میریم، بعض جاهاش خودتون راحت میتونید، یه سری آیات من آوردم و با اینکه دیگه من یک مقدار وقت نشد، آیات زیادی داریم، شما اگر آیات نگاه کنید تمام تأکیدات رو دو چیزه، یکی قضاوت به ما انزل الله باشه، نه به ما انزل طاغوت، یکی فرایند قضا عادلانه باشه. و حتی اگر احیانا یه جایی نهی میکنه که سراغ مثلا اهل کتاب نرید، از باب اینی که میگه اینا طاغوتند، طاغوت یعنی جائرانه حکم میکنند. این قرآن انقلت که حال انقلت باشه، ببینم خیلی امروز دارم متکلم وقتی میشم. بله
استاد، این یه مطلبی بالاتر هست، بالاتر اینه که همیشه کارها به خود در بحث مدیریت کشور از کم شروع میشه،
از
کم. اگر این مطلب مطرح شد اینا زیاد خواهی خواهند کرد.
بله.
لذا اگر 10 تا 4 تا 5 تا کم کم این تعداد قضات اهل تسنن اصلا در دستگاه قضایی افزایش پیدا کرد، اینا تو ایران هم نکات مختلف ایران معاصره کردن، اینا کم کم زیاد خواهی میکنن، خودشون هم نفوذ پیدا میکنن، و بعد شاید کار به جای برسه که اصلا بگه که نه نشد قاضی، که ما قاضی که باید بشیم، ما اصلا باید بعض از قوانین ما رو بریم تقنیم و قانونگذاری بکنیم به چه قانونشیه.
و اینم داریم که
فرانسه هم استاد بخواهم از کنم، یعنی بخواهم بگم خیلی سیاست پیچیده است. در فرانسه اون کمیسیون لایسیته که تشکیل دارن، وقتی اینا اومدن دیدن جمعیت مسلمان ها در فرانسه داره زیاد میشه، چون مسلمان ها رشد جمعیتشون بیشتره، اونو بچه که شونه میاد فورا رو جره، ولی طوریه دیگه اونو صفر هم یا حتی منفی هم، اومدن فورت اون کمیسیون رو تشکیل دادن، گفتن بعد جلو میگه بگیریم. اونا برای 100 سال بعد بوده.
این کمیسیون کی تشکیل داد؟
لایسیته. بله لایسیته.
خب میدونم زیر نظر کی بود؟ حکومت بود یا کلیسا بود؟
نه دولت کرد این کارو.
دولت چه؟
چون تو خطبه ها خیلی اینا رو میگفتیم. به خاطر اینکه بحث میکردیم. خدمت شما عرض کنم که این خطرناک استاد.
آقا مشکل ما اینه که با یه امام جمعه مرتبط
نه باشه، بحث سیاسی نیست.
نه دیگه شما همون حرارت رو
در انگیزکده های آمریکا و
اشکال نه اجازه بدید دیگه بله ساعت کلاس هم و یه چیز هم داریم که یا ایها الذین آمنو یجب قتل الگربته دم هجله اینم که هست که باید گربه رو دم هجله کشت. حالا من چی بگم به سید بزرگوار؟ اینم یه علت، اینم یه انگیزه، ولی بگم به شما اونها توقعاتشون بیشتر وقتی بالا میره که یا بهشون وعده داده میشه یا اختلافات رو بین ما میبینن. یعنی وقتی میبینن اختلافات هست و مثلا خودمون کافی هستیم، یعنی ما الان دشمن سر خودیم، هیچ نیاز نداریم به هیچ رسانه‌ای، به هیچ تلویزیونی، به هیچ روزنامه ای از خارج، به هیچ صدایی، به هیچ سایتی احتیاج نداریم. ما خودمون برای تضعیف هم دیگه، برای رد هم دیگه، برای اینکه حریم ها رو بشکنیم، برای اینکه آبروی هم دیگه رو ببریم کافی. یعنی هدوان از این نظر خودکفا هستیم، شاید بتونیم صادر هم بکنیم. اگر قبول ندارن دوستان بگن نیاز ندارن. نمیام حالا زود، چون همه احساس ضرورت میکنن، احساس تکلیف شرعی میکنن. ایناست که ممکنه بعضی چیزها رو ببره بالا. شما وقتی تو تهرانتون، تو شهراتون اینجور داریم به هم، حالا باز خدا حفظ کنه کشور رو، خدا حفظ کنه مسئولان رو، خدا حفظ کنه رهبری رو، رهبر رو. و واقعا من از ته دل دعا میکنم حالا ما این چند ماهی که در پیش داریم ببینیم، از همین الان دیگه شروع شده، توپخانه ها مجهز آماده برای که هیچی برای هم دیگه باقی نگذاریم. این دغدغه‌ای که من دارم اینه دیگه. حالا که دوستان خوششون بیاد بعضن خوششون نمیاد من حرف رو میزنم. ایناست که بعضی از اون چیزها رو بالا میبره، یا به هر حال بعضی وقت هم نکاتش باید توجه کرد. اتفاقا اگر واقعا بعضی جاها چجور بگم که با سوء استفاده نشه، حالا اگر یه شهروند نیست مال ایران باید از بعضی از امتیازات اختیارات استفاده کنه، خود چرا نباید داده بشه؟ حالا بگیم اون کذا این درست نیست، اونا هم باید به هر حال به حقوقشون برسن، حقوقی که دین تعیین کرده، اسلام تعیین کرده. بگذرم، حالا این دوستمون ما رو کشوندن.
شما جواب بدید، ما فرض می‌زنیم ولایت وکالت اینجا ولایت داده، ولایت همیشگی هست، بعد شهادت امام هم هست. بعد اینجا الان می‌فرمایید این با توجه به شرایط بوده، یعنی شرایط اون موقع اقتضا می‌کرد امام عادل بگن، الان نه. هیچ ویدیو با گفته سال
این با بحث اول سال ما کامل میشه، ولایت عاقلان عادل برای کارها. بله، و بعد می‌خوام بگیم مثلا اطلاقات داده، این همین حرفه. یعنی خود آیات و روایات که الان می‌خونید این ولایت رو داده مدار تحت یه شرایط. روایت عمر بن حمزه که تنها دلیل نه، از روایت عمر بن حمزه چیز در نمیاد، اصلا اون فضا شیعه است. من میخوام از اون روایت بسنم. الان ما میخوایم برای شنبه، یا حالا گذشت، ما میخوام برای شنبه از آیات قرآن و روایت ببینیم چی در میاد، چقدر شرطیت در میاد. و اینم بگم بزرگواران، این کاری که ما میخوایم شنبه بکنیم تو برگه هست، این کار تو شرایط بعدی هم اثر گذاره. شرایط بعدی حلال زاده بودن، نمیدونم اون عادل بودن، اونا هم اثر میذاره. خب برگه رو با دقت دوستان مطالعه میکنید ببینیم به کدام میرسه.